بسم الله الرحمن الرحیم. دیالکتیک مذهب رندان. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 481. 2740. کسی که نتواند و نداند که خود را برای خدایش تسبیح کند و خدایش را از خود تسبیح نماید، هرگز امکان دیدار پروردگارش را ندارد، حتی اگر دائماً او را ببیند. هر انسانی لااقل یک بار خدایش را به نور امام رؤیت کرده است، ولی از آنجا که علم تسبیح دیالکتیکی ندارد، این دیدار را درک نمی کند و حد اکثرش می پندارد که فرد عجیبی را دیده است. 2741. موجودی که علت ندارد یا خداوند با عقل و هوش و حواس علیتی سر قابل فهم و رؤیت نخواهد بود. ولی دل آدمی اگر زنده به ایمان باشد، بی علت را می شنود و دیدار می کند. اگر حجاب ادراک علیتی ذهن از مقابلش برکنار شود، به قدرت تسبیح دیالکتیکی و سپس با دیالکتیک حجاب خودیت قلبی ناشی از این شنود و دیدار هم برطرف می شود و روح امکان شنود و دیدار و وصال می یابد. و این همان واقعی نزول روح بر دل و ذهن و حواس است که موجب می شود آدمی در هر چیزی اول پروردگارش و سپس آن چیز را دریابد، همچون علی علیه السلام. 2742. باید دانست خودیت و من ناشی از ایمان و ادراک شهودی دل به مراتب قهارتر از خودیت ذهنی است. پس دیالکتیک کاری بس کبیر است که مشمول دل مؤمنان می شود که اگر نشود شرک حتمی است. اکثر مردمان پس از ایمان شرک می آورند. قرآن: زیرا من ایمانی متکبرتر از من اسلامی یا ذهنی است. پس تنها علاج استکبار ایمانی دیالکتیک است. این همان استکباری است که می تواند امام کش شود. 2743. قرآن کتابی نیست که عموم اهل نظر از فضلا قادر به شناخت آن باشند تا چه رسد به عامه مردم. چگونه ممکن است فهم قرآن برای اینان حاصل شود در حالی که اکثر فضلا از مطالعه و درک آثار فلاسفه کهن چون ارسطو و افلاطون عاجزند و بلکه حتی از درک سخنان بوعلی و فارابی هم در میمانند، پس چگونه میتوانند قرآن را درک کنند؟ این سخن ملا صدرا بزرگترین سخنگوی فلسفی شیعه 12 امامی است که آشکارا قرآن و سخن وحی را از جنس فلسفه میداند، منتها فلسفه‌ای عالی‌تر. در حالی که آشکارا در خود قرآن مکررن عامه مردمان دعوت به قرآن و تأمل و تفکر و تدبر دران شده اند و نه فقط علما و فضلا. گویی ملا این همه آیات را ندیده است و نمی داند که نخستین تأویلگران قرآن پس از رسول و ولی خدا ادعی برده بی سر و پا و بی سواد و مادون عوام بودند، همچون بلال و عمار و کمیل و میسم. این تناقض عظیم در آرای ملا صدرا که حتی ایمان را جز از طریق تحصیل فلسفه ممکن نمی داند، ما را به حقیقتی دیگر می رساند و آن این که خود ملا صدرا در مطالعه ارسطو و افلاطون به طور غریزی عقلانیت دیالکتیکی را یافته بود و به یاری آن بسیاری از آیات و روایات را به درستی تعبیر می کرد و خود به درستی نمی دانست که این قدرت تعبیر نه از آرای فلسفی بلکه از گوهری نگرش دیالکتیکی جاری در آن است که هر کسی آن را دریابد، دیگر نیازی به آرای فلسفه یونانیان و دریایی از الفاظ و ایده های فلسفی آنان ندارد. این ناخودآگاهی فلسفی ملا صدرا وی را به بیان آرایی به غایت خطرناک و مشرکانه درباره اسلام و تشیع و قرآن کشاند که شیخ احمد احسائی رسالت مبارزه با این نوع آرای ملا صدرا را برای خود در همه عمرش قرار داد، زیرا می دید که یک حکیم مسلمان به چه دام مهلکی دچار شده است که مصداق واقعی شرک در حکمت است به قول قرآن کریم. آنان را که حکمت بخشیدیم مبادا که برای شرک قائل شوند که به عذاب بزرگی دچار می شوند. در واقع ملا صدرا پیامبر اسلام را یک فیلسوف بزرگ می دانست که به واسطه استقوس یا خدای فلسفه یونانی الهام شده است. پس فقط فلاسفه قادر به کشف اسرار قرآن می باشند و لا غیر. با این حساب معلوم نیست که خود علی علیه السلام که استاد کامل تعبیر قرآن است، فلسفه را از کی آموخته بود؟ 2744 ملا صدرا پا فراتر گذاشته و کار را به جاهای خطرناکی می کشاند که خطرات و مضراتش امروز دامنگیر صدراییان حاکم بر جامعه ماست که علوم و فنون غربی را هم از جنس معرفت و علوم لدنی و وحیانی می دانند. فرشته معرفت همان فرشته وحی است و الهام وحیانی به لحاظ ماهیت هیچ تفاوتی با اکتساب معرفت ندارد و فقط از دو روش متفاوت حاصل آمده است. مرحبا بر این تعبیر مشرکانه که با چنین افتخار و صراحتی بیان شده است. بر همین ادعاست که صدراییان حاکم بر مدیریت کلان جامعه انقلابی ما در سبقت از غرب سر از پا نمی شناسند که بزرگترین سخنگوی آنان مرحوم مطهری بود که حتی روانشناسی اروپایی را شاخه ای از علم روح می دانست و همه علوم غربی را همان وحی انبیای الهی می دانست که از روش دیگری به بشر رسیده است. و بدین طریق تنها مشکل تمدن غرب یکی دوتا اشکال شرعی است، یعنی بدحجابی و عرق‌خواری و جهان‌خواری بعد از آن. و در فلسفه مغرب زمین هم فقط یک عنصر غیر الهی و التقاطی سراغ داشت که همان دیالکتیک است که باید حذف شود. در واقع باید گفت که ملا صدرا و پیروانش تنها عنصر عقلانی حکمت یونانی یعنی دیالکتیک را حذف کردند و ما بقیه دنیا پرستی و مادیت آن را به همراه اسم خدا تطهیر نمودند و استقوس را هم ترجمه به الله کردند و التقاط برطرف شد. 2745 به این ترتیب طبق فلسفه ملا صدرا و پیروانش باید اعلان کرد که اگر تمدن غرب بدحجابی و عرق‌خواری را کنار بگذارد، همان مدینه فاضله امام زمانی و مدینه النبی است، حالان که غربیان هم بیش از یک قرن نیست که جمیعاً بدحجاب و عرق‌خوار شدند و قبل از آن مردمان خوبی بودند و معلوم نیست که چه کسی آنها را از راه بدر کرده است. احتمالاً انگلیسی ها. 2746 پس باید گفت که یکی از قدرتمندترین شریانهای غرب زدگی امروز جامعه ما فلسفه ملا صدرا و پیروانش می باشد که این غرب زدگی و بلکه غرب پرستی را لباس شیعه‌گری پوشانیدند. زیرا خود فرزانگان مغرب زمین چنین قداستی برای علوم و فنون خود قائل نیستند و بلکه افکار عمومی مردمان مغرب زمین بسیار ضد غربی تر و معنوی تر از ماست و طبعا اسلامی تر و شیعی تر از ما. به یاد آن سخن معروف شریعتی که فلان متفکر و مبارز غربی شیعه تر از بهمان آیت الله ماست و نیز آن حدیث که در آخر الزمان خورشید از غرب طلوع می کند و نیز آن حدیث نبوی که وای به روزی که غیر مسلمانان در علوم اسلامی از مسلمین سبقت جویند. مسلماً این علوم اسلامی فیزیک و شیمی و هندسه و پزشکی و امثال هم نیست، زیرا در این علوم ما مسلمانان بر آنان مقدم بودیم. 2747 در باور خاص شیعه ولایت جانشین سرمدی نبوت است تا قیامت و بلکه پایان جهان. این به معنای نفی و انکار نبوت نیست، بلکه این ولایت جز نبوت باطنی و عرفانی و روحانی نیست که بایستی از طریق معرفت نفس و گفتگوی با محمد باطنی محقق گردد، چرا که قرآن کریم خود می فرماید هشدار که رسول در درون شماست. پس دیالکتیک یعنی علم و منطق گفتگو با رسول خدا در نفس ناطقه خیش، و این است که خود رسول فرموده زین پس فقط پیروان معرفت نفس به حقایق دین من نائل می شوند و هدایت می گردند. و این چه ربطی به علوم و فنون علیتی در مدارس دارد که ملا صدرا بران اصرار می برزد تا فلسفه و علوم کلاسیک را هم نبوی و ولایی جلوه دهد. این امر نشان می دهد که ملا صدرا مطلقاً عرفان نفس را درک و تجربه نکرده است و همه آثارش حاصل فلسفه یونانی است که با آیات و احادیث تزیین شده است. این همان اسلام آمریکایی و تشیع انگلیسی به زعم امروزی هاست. 2748 در حقیقت باید گفت که بینش و جهان بینی ملا صدرا ماهیتاً از جنس فلاسفه سکولار و لائیک و پوزیتیویست های معاصرش در بریتانیا و فرانسه است، همچون هیوم، بیکن، دکارت، اسپینوزا، لوتر، ولتر و امثال هم که سعی داشتند اروپا را از ظلمات قرون وسطای کلیسا آزاد کنند و از خرافه برهانند، ولذا تلاش آنها سازنده و مؤثر افتاد، ولی تلاش امثال ملا صدرا و پیروانش اتفاقا نتیجه‌ای معکوس بخشید و جوامع اسلامی و به خصوص ایرانیان را در ظلمات صد چندان گرفتار ساخت و خسرت دنیا و آخرت نمود. 2749 سلام بر کسانی که هر کس آنان را شناخت خدای را شناخته است و هر که به آنان جاهل ماند به خدایش جاهل مانده است. از زیارت جامعه شیعه امام خدا این یک تریالکتیک کامل و قایی در عرفان شیعی است که حاصل گفتگو و تعامل دیالکتیکی یک مؤمن شیعی با امام باطن خیش است که منجر به معرفت الله می شود. این آن شیعه است که خداوند دلش را به محبت امام امتحان کرده است و به تسبیح پروردگارش در این محبت، یعنی نه این محبت را از خود می داند و نه معرفت حاصل از آن را. این دو دیالکتیک تو در توست، دیالکتیک دیالکتیک، چون این شیعه ای محل ظهور معنای خداوند است به نور امامش. ما معنای خداوندیم و ظهورش در شما، امام باقر علیه السلام، که این ظهور معنای خداوند از وجود یک مؤمن امتحان شده خدا در درجه نخست برای خود این مؤمن به عرصه تجلی جمال می آید که جلوه‌ای از نور زهره فاطمی است و سپس برای سایر مردمان به جلوه حسن یا حسینی، که این مرتبه پنتالکتیک است که مستلزم دیالکتیک دیگر و برتری است به همراه تسبیح این تجلی برای امام و خدای امام. یعنی این مؤمن شیعی حق ندارد هیچ یک از آیات الهی در آفاق و انفس را منی و خودی سازد تا به آخر، و این معنای تسبیح دیالکتیکی است. 2750 مهمترین مرض و آفات و شرک اهل ایمان و عرفان نفس منی کردن مکاشفات و آیاتی است که در درون و برون از خود درک و شهود یا شنود می کند که این مرض نابودگر ایمان جز به خرد دیالکتیکی تسبیحی درمان نمی شود. بدان. 2751 حرکت جوهری یک مفهوم خاص مربوط به عرفان تجربی است که ملا صدرا تبدیل به انبان فلسفه اش کرده است، در حالی که از ایمان امامیه که گوهری این حرکت جوهری می باشد چنان بیگانه است که آن را مترادف معلومات فلسفی می داند. چه بسا این مفهوم و اصطلاح را هم از ابن عربی به عاریت گرفته است، همانطور که اصالت وجود را. تنها هنر ملا صدرا در مونتاژ این مفاهیم تحت لوای فلسفه امامیه است که احتمالاً امام هم در نظرش یک افلاطون است کم و بیش، همانطور که این باور را در تفسیر فلسفی اصول کافی آشکار کرده است که امام را همچون یک فیلسوف نمایانده است. 2752 باید دانست که امام نه افلاطون است و نه حتی فلوتین یا سقراط. اینان حد اکثر حکیم الهی هستند، ولی امام خلیفه مطلق خدا در هفت زمین و آسمان است که حکمتش فقط یکی از وجوه علم و اراده اوست که آن هم بسیار فراتر و متفاوت از حکمت حکیمانی چون سقراط و فلوتین است، تا چه رسد به حکمت ملا صدرا و بوعلی که ریزخار حکمت یونان هستند و از نزد خود چیزی ندارند الا ایمان شیعی که به پای فلسفه یونانی قربانی کردند. و باید دانست که ایمان شیعی بسیار برتر از ایمان افلاطونی است، زیرا به نور ذات پروردگار متصل است، زیرا امام مظهر ذات است، همانطور که فرموده ما ذات و ذات هستیم. 2753 حرکت جوهری و حکمت متعالیه عناوینی مربوط به عرفان نفس است و سخن از جوهر سیال و خلاق و فرارونده طبقات نفس ناطقه عارف است، ولی چگونه این سیالیت و جریان از طبقات نفس فرا می روند و از هر طبقه جهشی به طبقه برتر صورت می گیرد جز به قدرت نفی و اثبات های دیالکتیکی و قتال تعبیلی و جهاد اکبر و جهاد فلاح در تصویحات انقلابی نفس ناطقه و دیالکتیک های پیاپی بین هر خود و ضد خودی در جریان گفتگوهای انقلابی بین عارف و امام وجود. پس بدان که حرکت جوهری و حکمت متعالی برای ملا صدرا یک فلسفه نظری محض است که از التقاط بین فلسفه یونانی و معارف عرفانی ابن عربی حاصل کرده است و آن را با احادیث و آیات حاشیه زده است تا نپندارد کسی کوشیر نیست. 2754 کسی که سالک معرفت نفس باشد نمیتواند با منطق و الفاظ فلسفی شرح حال نماید، یا به زبان ابن عربی سخن میگوید یا زبان شعر چون مولوی، و اگر یک امامیه ریشه دار باشد به زبان همان ائمه علیه السلام به آنسانی حرفش را میزند و همه هم میفهمند، و مهمتر از همه یک سالک با زبان مادریش سخن میگوید نه زبان و منطق بیگانگان. ملا صدرا اگر به راستی عارف بود به زبان فارسی مینوشت و چون شیعه بود با منطق امامان می گفت، نه منطق یونانی و زبان اشرافی فلسفی عرب که بنی عباس بنایش را نهادند. امیت از ویژگی معرفت است. امامان عارفان امی هستند و حکیمان محمدی و خلفای خداوند خالق. پس هم خالق هستند، هم عارف و هم حاکم حکیم، چون مظهر ذات هستند بی تعارف. انسان امامیه یک انسان امیست و از جنس عوام امت. 2755 پس اگر امام اعراف است، پس شیعه حقیقی هم از جمله اصحاب اعراف است، یعنی اهل معرفت نفس است، زیرا به خصوص در دوری غیبت این تنها راه الحاق به امام است. پس مؤمن شیعی لاجرم یک عارف است به درجات، و اگر عارف است پس لاجرم منطق و عقل دیالکتیکی را می شناسد، همانطور که آدمی برای ارتباط و سخن گفتن با مادرش بایستی زبان مادری را بداند، یک عارف هم باید منطق گفتگو با امامش را در خود بداند که جز تسبیح دیالکتیکی نیست، آن هم با زبان مادری. این تسبیح دیالکتیکی همان ارادت عرفانی و اطاعت بیچون و چرا از امام باطن است، یعنی امام غایب. 2756 امام صادق در تعبیر این آیه از قرآن که می‌فرماید به هر که حکمت داده شود خیر کثیری داده شده است می‌فرماید این حکمت همان طاعت خدا و امام شناسی است، زیرا بی تردید کسی که امامش را بشناسد از او اطاعت می کند که همان اطاعت خداست. اگر حکمت همان امام شناسی است، پس اسفار اربعه حکمت نیست، زیرا فقط افلاطون شناسی و ارسطون شناسی است به زبان عربی. پس اسفار اربعه اگر هم حکمت است، حکمت شیعی و اسلامی نیست. تفسیر اصول کافی هم برای آن بود تا ثابت کند که امامان هم فلاسفه‌ای چون ملا صدرا بودند. روزی یکی از صدراییان مشهور عصر ما در رسانه ملی می گفت آدمی وقتی صحیفه سجادیه یا احادیث قدسی و ادعیه امامان را می خواند گویی که اسفار اربعه و فتوحات ابن عربی می خواند. پس حدیث مفصل بخوان از این مجمل. 2757 اگر حکمت همان امام شناسی است، به قول امام صادق علیه السلام، پس امام را از کجا باید شناخت؟ زیرا غایب است. الا اینکه حکمت را از محصولات معرفت نفس بدانیم و امام غایب را هم صاحب و مقیم دل انسان. همونطور که خود امام صادق می فرماید، قلب امام است. و همانطور که امام علی علیه السلام می فرماید، کمال معرفت همانا معرفت قلب است و کمال و کامل هم امام است. پس قلب شناسی همان امام شناسی است و حکمت امامی جز این حاصل نمی آید و این است که امام سجاد می فرماید هر که خود را شناخت امامش را شناخت. 2758 وقتی کتاب اشارات بو علی را هم می خوانیم که علم النفس اوست، از همان جنس اسفار اربعه ملا صدراست و علم النفس ارسطو را به زبان عربی و حواشی قرآنی روایی در میابیم. 2759 عرفان نفس تجربی و سلوکی ورود به شهر محمدی است که بدون ایمان عربی گشوده نمی شود، زیرا دربان شهر علم محمدی کسی جز علی نیست. هشدار که رسول در شماست، قرآن، و معلم و شهربان و شهر شناس این سیر و سلوک هم خود علی علیه السلام است. ولی آنچه که این شهر را روشن می کند نور امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف می باشد که خورشید محمدی در آخر الزمان است و محمد آخر الزمان. و در هر گذار و کوی و وادی این شهر بایستی از خود گذشت و خود را به یاری یک ضد خود بی خود ساخت، یعنی پاک نمود. زیرا فقط پاکان می توانند به قرآن دست یابند. به نقل از قرآن کریم و شهر محمدی شهر قرآن است و کارگاه و علم این پاک شدنهای بی انتها همان منطق و عقل تسبیح دیالکتیکی است. 2760 ما ذات معلوم خداوندیم. امام باقر علیه السلام این کلام امام به همراه ما ذات و ذات هستیم مبرهن می سازد که پس ذات خداوند هم قابل شناخت است در امام. و درست به همین دلیل فقط در وجود امام می توان خدای را خالصانه شناخت و پرستید، زیرا پرستش خالصانه همان پرستش ذات است و پرستش صفات عین شرک است به قول علی علیه السلام. زیرا امام کلیه صفات الهی را در خود به قدرت تسبیح مطلق منزه می سازد و ذاتش را از خود متجلی می کند. این تسبیح مطلق چرا همان تسبیح دیالکتیک نباشد؟ همانطور که علی علیه السلام فرمود هرچه دلم خواست زدش عمل کردم تا به خدا رسیدم. این عین بیان تسبیح مطلق و لامتناهی دیالکتیکی است که در دیالکتیک هیچ اثری حتی از خود مسبح و سباح خیش هم باقی نمی گذارد و این است سر ظهور ذات خدا از امام و سر فنای امام در حق. و این بیانی از تسبیح تسبیح نیز می باشد مترادف دیالکتیک دیالکتیک. 2761 اصل اول دیالکتیک نفی خود است و اصل دومش نفی نفی است که به معنای نفی آن نفی کننده خود است و این واقعه تسبیح تسبیح و وقوع سبوحیت است تا امام که قلب عارف است و سبوح و قدوس است شناخته شود، زیرا فقط سبوح و قدوس میتواند سبوح و قدوس را بشناسد. زیرا قبلا متذکر شدیم که در حدیث قدسی خداوند امام را سبوح و قدوس خوانده است و بدین گونه خداوند در وجود امام ظاهر می شود و امام در وجود شیعه عارفش، و بدین گونه دوره غیبت امام جبران شده و بلکه کمال نعمت خدا بر هر مؤمنی می شود که می تواند مظهر حق گردد، زیرا امام حق الله است. ما حق خداوندیم. امام صادق علیه السلام. 2762 پس بی خودی که همان اسمت است، حاصل سبوحیت است که همان دیالکتیک می باشد یا نفی نفی. 2763 پس تشرف به بادی معرفت نفس در عصر غیبت به مثابه مقدسترین و عالیترین و خلاقترین واقعی است که میتواند برای انسانی رخ نماید، زیرا به معنای الحاق به امام است و ظهور کلمت الله از یک شیعه. 2764 اگر علمای دینی خرد دیالکتیکی را می شناختند نمی گذاشتند فرقه های درون یک دین دوچار انشقاق خصمانه و ویرانگر شوند و عاقبت خود به دست خود تباه شوند. در میان اسلام شناسان معاصر کسی چون هانری کوربون به یاری همین خرد دیالکتیکی نتوانسته اسرار فرقه های اسلامی را تبیین نماید به عنوان ظاهر و باطن یک دیگر. شیعه به عنوان ظهور باطن تسنن و همچنین فرقه های شیعی به عنوان ظهور باطن یکدیگر، همچون شیعه اسماعیلی و اثناعشری و غیره، و نیز حکمت به عنوان ظهور باطن فقاهت و عرفان به عنوان ظهور باطن حکمت و تصوف هم ظهور باطن عرفان و امامت هم به عنوان ظهور مغز تصوف و الوهیت هم به عنوان ظهور ذات امامت تا ظهور کلمت الله و تجلی الله اکبر از یک انسان عارف. 2765 اکثریت کسانی که در اطراف امامان بودند عده‌ای درمانده و رانده از همه جا بودند که به امامان پناه آورده و به جستجوی حداقل آسایش و امنیت خود بودند و علم و حکمت لدنی امامان برایشان هیچ معنا و انگیزه‌ای ایجاد نمی‌کرد و برخی از این افراد به واسطه حکومت وقت فریده شده و یا فریب خورده و امام را مسموم می‌کردند. ولذا اکثر احادیث منقول از امامان به واسطه این نوع مؤمنان پناهجو بوده است که اکثراً احادیث مربوط به امور ظاهری دنیاست و حکام وقت هم از حضور این نوع مؤمنان ساده لوح در اطراف امامان احساس خطری نمی کردند و بدین گونه در تاریخ تشیع چنین تصوری پدید آمد که امامان ما جز علم اخلاق و فقه و کلام چیزی نمی دانستند و کل امامت آنها محدود به همین مسائل بوده است و در واقع امام به مثابه یک عالم شرع کامل است بلاغیر. و این بزرگترین سوء تفاهم و تهمت و انحراف در تفکر شیعه بوده است. تا آنجا که هنوز هم نسبت حکمت و عرفان به امامان یک تهمت و بدعت نابخشودنی است. 2766 درباره رابطه عارفان و صوفیان بزرگی چون بایزید بسطامی و سفیان ثوری و بهلول با امام صادق میتوان به حقیقت این ماجرا دست یافت که اصل علم لدنی از چه جنسی بوده است. گویی بایزید برای تلمذ به نزد امام صادق رفت و دو هفته ای نگذشت که امام به ایشان فرمودند که تو را دیگر به ما نیازی نیست و برو و فرزندم را با خود ببر و تربیت کن. درباره سفیان ثوری که از بانیان نخستین جریانات تصوف حقی شیعه می باشد آمده است که امام به ایشان فرمود: ای سفیان، مردم را به تو نیاز است، در نزد ما جاسوسانند، دیگر اینجا میا. و یا درباره دیدار بهلول با امام آمده است که به ایشان نیز فرمودند که علم لدنی خود را به طور مستقیم آشکار نکند و در مواقع ضروری خود را به دیوانگی بزند و لودگی کند. این وضعیت روابط اجتماعی امامان ما بوده است که هیچ عالم و عارف و حکیمی جرأت نمی کرد به نزدشان رود و بماند و معارف غیبی ایشان را استخراج کند. زیرا به قول علی علیه السلام، امام همچون چاه معطل و دربسته است و این بر مریدان است که این چاه را افتتاح و بهره برداری کنند. ولی افسوس که همه امامان در حیات دنیوی خود معطل و دربسته باقی ماندند و جز احکام فقهی و عبادی ظاهری از آنان نقل نشد، جز اندکی که آن هم در نزد اکثر علمای قشری جعلی و قالی خوانده می شود. ولی با واقعه غیبت امام دوازدهم، دربی جدید بر طالبان حقیقت امام گشوده شد و آن وادی عرفان نفس بود که مؤمن را به سوی امام وجودش رهنمون می کند. و این وادی حکمت لدنی و عرفان و تصوف امامیه است که شیعیان را تا لقاء الله می کشاند، همانطور که ما را کشاند. 2767 مظلومیت امامان شیعه بسیار فراتر و عمیق‌تر از حبس و حصر و آزار جسمانی و شکنجه اهل بیت و شهادت آنهاست. فقط مطالعه و بررسی دقیق زندگی امام یازدهم و جریان بارداری نرگس خاتون به امام زمان به تنهایی چنان طاقت فرسا و جانسوز است که آدمی جز آرزوی غیبت امام را نمی کند. غیبت امام بزرگترین واقعه و رازی است که در کل تاریخ تکامل بشری رخ داده است. مظلومیت در امام حسن عسکری در اوج ممکن خیش بروز کرد و تنها سخنانی که از این امام و کلن آخرین امامان شیعه نقل می شود امر به محبت است، حتی به دشمنان. و این عین ظهور مسیح بر صلیب است، نه به مدت ساعاتی بلکه همه عمرشان. 2768 دوازده امام عین ظهور و تجلی دوازدهگانه مسیح بر صلیب هستند، منتها نه صلیب چوبی که صلیب نوری. و بیهوده نیست که قرآن کریم بهترین دوستان مؤمنان را برخی نصارا معرفی کرده است. مظلومیت امامان شیعی از مظلومیت مسیح علیه السلام بسیار فراتر است که عمری بر صلیب تنهایی رنج کشیدند، رنجهایی که از تصور ادراک ما خارج است. و بیهوده نیست که مذهب تعزیه و عزا در شیعه گاه تبدیل به تمامیت مکتب می شود که حقش معلوم و باطنش نیز معلوم است. و عجبا که سنت تعزیه و عزای شیعی بر امامانشان ادامه تاریخی سنت مسیحی است که حق و ناحقی آن نیز بر اهل معرفت معلوم است. 2769 در هیچ مذهب و مکتبی چون تشیع در قبال هر حقی یک ناحقی مترادف قرار نگرفته است، که این دیالکتیک عرفانی و شعوری شامل همه معارف و باورها و سنن و تاریخ شیعی می شود و امام شناسی آن. 2770 اگر امام ظهور ذات خداوند و مظهر حق و وجه الله ابدی در جهان است و جهانیان در وجود او ارزیابی و ابقا شده و تکامل می‌یابند، پس چرا چنین خار و بیکس و خفیف و رنجور زیسته و از دنیا رفته است که شیعیانش به عنوان برترین عبادات بایستی بر امامشان بگریند و بنالند و خون افشانند، آن هم به حکم خود امام؟ آیا این کم تناقضی است که برای ما شیعیان عادی جلوه می کند؟ 2771 آن ولایت مطلقه امام بر عالم آدمیان در عالم غیب و شهود کجا و این همه ذلت و مظلومیت و زجر در حیات دنیا کجا؟ آیا آدمی حق دارد برای خداوند و مظلومیت خدا در جهان بگرید و بر سر و صورت زند و این عذاب را هم به حساب عبادت آورد؟ ولی درباره امام که یک انسان مستضعف است که خلیفه مطلق او در عالم آدمیان شده، چون این حقیقتی پدید آمده است و این واقعیت گشته است. آیا درک این واقعه نیازمند عقلانیت ویژه‌ای نیست؟ 2772 اگر امام مظهر ذات حق و همه اسماء و صفات اوست و مظهر معنای الله است، پس چرا قابل پرستش نیست؟ آیا امام همان خدای ظاهر هست یا نیست؟ آیا این تضاد عظیم مستلزم عقلانیت ویژه نیست تا حل و فهم گردد؟ 2773 آیا این معارفی که درباره امام از طریق احادیثی که نقل کردیم به واسطه یک نظام فکری و عقلانی قابل فهمی توحیدی هست یا نیست؟ آیا این نوع کلام امام درباره امامت را بایستی بپذیریم یا رد کنیم؟ آیا پس از آنکه این معارف را شنیدیم یا خواندیم امکان فراموش کردنشان وجود دارد؟ پس مجبوریم که یا رد کنیم و آنها را قالیه بخوانیم و یا بپذیریم و خودمان قالیه شویم، الا اینکه به فکر درک درست و توحیدی این معارف باشیم. زیرا کل مسئله مربوط به معنا و ماهیت رابطه بین امام و خداوند است که رابطه ای تماماً دیالکتیکی است. دیالکتیکی لامتناهی در تصویحی لامتناهی. و آنگاه رابطه ما شیعیان با این رابطه مذکور که می شود یک تریالکتیک ابدی. تریالکتیک شیعه امام خدا. خود، ضد خود، بی خود. 2774 امام در یک کلام رابط و واسط و واصل بین انسان و خداست و این بزرگترین ویژگی مذهب شیعه به عنوان آخرین و کاملترین مذهب آخرالزمان در دوران خاتمیت و غیبت است. پس درک این تریالکتیک به زبان و منطق و عقل و فهم بشری امری اجتناب ناپذیر است و فقط بدین طریق میتوان بر خاتمیت و غیبت فائق آمد و این خلأ آخرالزمانی را به نور عقل و قلم محمدی جبران نمود و تبدیل به احسن ساخت و برترین نعمت خدا بر بشر. زیرا میدانیم که طبق حدیث نبوی نور اول، عقل اول و قلم اول در آفرینش ازلی همان نور محمدی است که در واقعه عرفان امامیه فعال و خلاق می گردد و مقصود آفرینش را ادا می کند و این مقصود منجر به آفرینش جدید می شود که بر دو پایه استوار است. قرآن و بیان. سوره رحمان. 2775 محمد صلی الله تمامیت کل کتاب الله است و علی علیه السلام هم قلم خدا، یعنی بیان، و با این قلم می توان این کتاب را که کتاب وجود است خواند و در جریان خواندن آن به آفرینش جدید وارد شد، یعنی فیکون شد. امامت مذهب فیکون شدن انسان کامل و نو است. و اما آیا این خواندن منطق و فهم خاصی را هم می طلبد؟ آیا معرفت نفس زبان و درک ویژه ای دارد یا نه؟ و آن خرد دیالکتیک تسبیحی است که خرد گفتگو و تعامل و دوستی با ضد خود است جهت حصول بی خودی. خود همان انسان است که عدم پرست است و عدم است. ضد خود هم خداست که وجود است و ضد عدم. بی خود همان امام است که خود و ضد خود را به هم می رساند که همان نور عصمت است. 2776 اینک سر مظلومیت امام را بنگر و فهم کن که تماماً برخواست از مقام بی خودی اوست که همان عصمت اوست، که در چنگال خودهای عدم پرست اسیر است تا آنان را به وجود برساند. یکی از حیرت آورترین راز زندگی امامان شیعه در قبال دشمنان خونخوار و عدم پرست همان تسلیم و رضای آنهاست که به صورت بی ارادگی محض خود نمایی می کند که در همه جا در کاخها و زندانها و خانه‌ها اسیر اشقیا و خلفای جور هستند و گاه داماد سرخانی آنها که عاقبت به دستشان مسموم شدند در حال تسلیم و رضا. یا مثل پذیرش ولایت عهدی مأمون عباسی از جانب امام رضا و یا پذیرش ربع قرن سکوت علی علیه السلام و حبس خانگیش و امثالهم. اگر این بی ارادگی و تسلیم و رضا و مظلومیت امام درک نشود که نشده، تشیع مذهب اصالت عزا می شود که شده است. و امامان نه به خاطر محبت و علمشان که به خاطر غایت بدبختیشان امام هستند و امام بدبختی و بدبختان. آیا به راستی امامان اسوه‌های بدبختی انسان هستند و یا اسوه‌های خوشبختی؟ جز به خرد دیالکتیکی نمیتوان از این برزخ و تناقض ویرانگر رها شد. 2777 حال بهتر درک می‌کنیم که چرا حسین علیه السلام به دلیل واقعه کربلا برای شیعه به مثابه کل امامت است و گویی که شیعه امامی جز حسین ندارد و گویی که مذهب شیعه مذهب حسینیه است و ما بقیه ائمه بر مدار وجود حسین علیه السلام معنا و مفهوم می‌یابند. این فاجعه ای هولناک است، یک فاجعه علمی عرفانی که نشان از فقدان عظیمی دارد که فقدان عقل و حکمت امامیه در شیعیان است که نتوانستند سر عصمت و مظلومیت امام را دریابند، یعنی نتوانست مغز امامت را درک کنند و این است راز غیبت امام به عنوان یک فاجعه. این غیبت امام نیست بلکه غیبت امام شناسی است، غیبت عقل و حکمت امامیه است. هرگاه توانستیم به عقل و عاطفه تو امان همان مقام حسین علیه السلام را در سایر ائمه خدا دریابیم، امامت را یافتیم. 2778 پس مظلومیت امام از غایت عصمت و محبت امام نسبت به خلق خدا و حتی دشمنان قسم خورده خیش است. رفتارها و واکنش بس متناقض و مال خلیای خلفای عباسی نسبت به امامان شیعه واضح ترین بیان تریالکتیک خود ضد خود بی خود است که بی خودی امام حائل و واصل بین خود ضد خود رابطه بین مردم و خداست و دیالکتیک واصل فاصل هسته مرکزی این دیالکتیک است، زیرا امام هم وصل کننده خلق با خداست و هم فصل کننده این رابطه در آن واحد. و این دیالکتیک وصل و فصل همان کارگاه تسبیح لامتناهی است که خداوند خالصانه پرستیده شود و هر شرکی در این کارگاه به جبر یا اختیار پاک گردد. ولذا برای مؤمنان هم پرستش خالصانه خداوند جز در وجود امام ممکن نیست. 2779 برای شیعیان و به خصوص کسانی که امامی حی دارند و از پیر طریقت برخوردارند، بدون عقل دیالکتیک تسبیحی این رابطه به فاجعه می رسد. یک سالک عرفانی در قلمرو به باور و عواطف و رفتار و شناخت خود نسبت به امام یا پیرش و حتی نسبت به خودش آشکارترین آینه ظهور تناقضات دیالکتیکی است و اگر این علم را نداشته باشد به سرعت با خود و پیر و طریقت خود به بنبست و جنون می رسد. این علم برای اهالی معرفت نفس از شام شب هم واجب تر است و امروزه که عصر رجعت جبری است، همه انسان‌ها خواه ناخواه سالکان این رجعت هستند. ولذا امروزه انسان مدرن متناقض‌ترین و دیوانه‌ترین انسان تاریخ است، زیرا از درک این همه تناقضات فکری و عاطفی و رفتاری خود عاجز است و برای فرار از آن به انواع تخدیرها و خودکشیها روی می آورد. 2780 انسان مدرن در سراسر جهان خواه ناخواه و آگاه و ناآگاه دارای هویت شیعی و اسلامی است، زیرا سالک رجعت الالله در عرصه ظهور و تأویل جهان است. پس نیازمند معرفت نفس و خرد دیالکتیکی است و بدون آن دیوانه می شود و این راز گرایشات جهانی بشر مدرن به عرفان است و راز رونق حیرت‌آور انواع عرفان‌های دجالی. و بدون چنین معرفت و خردی ابتلای به این دجالیت ها اجتناب ناپذیر است. 2781 آیا عجیب و تأسف بار نیست که شاهدیم که هر مذهب و مسلک و ملتی در جهان ظهور و بروزات عرفانی بیشتری دارد تا ما شیعیان که خود کانون جهانی این ظهور هستیم؟ و بدتر از آن، عرفان را هم تکفیر می کنیم و اگر هم اهلش باشیم، عرفان را فقط همان مسائل و معارف هزاری پیش می دانیم و به غیر از آن و بیش از آن را بدعت می نامیم و بدون آن که خود هیچ حرف تازه‌ای درباره این همه پدیده های نوظهور داشته باشیم، هر پدیده نوظهوری را هم تکفیر می کنیم و گویی عرفان ما تکفیر است. تکفیر عرفان آن هم در جهانی که همه پدیده هایش عرفانی هستند، اعم از مادی و معنوی و طبیعی و اجتماعی و سیاسی و علمی و فنی و مذهبی و مسلکی. زیرا عرفان وقایع و مفاهیم عرصه رجعت است و جهان در حال رجعت است. پس بدون حکمت عرفانی قادر به درک جهانی که در آن زیست می کنیم نیستیم. و بدون خرد دیالکتیکی قادر به کنترل و احاطه و هدایت خود در چنین جهانی نیستیم. 2782 همه ی حکیمان و عارفان اصیل در تاریخ که خود اتصالی به نور ولایت امام داشته اند، در عصر خود به گونه ای با سه جبهه در نبرد عقیدتی و تأویلی بودند. اهل سنت، فقاهت شیعه، و تصوف فاسقانه. این نبرد عقیدتی را به روش‌های متفاوت در آثار همه بزرگان همچون ابن عربی و مولوی سنی مذهب یا ملا صدرا و سید حیدر آملی و شیخ احمد احسائی شیعه مذهب شاهدی. و امروز بایستی یک جبهه چهارمی را هم که جبهه جهانی است وارد این کارزار کنیم که رگ و ریشه‌های سیاسی و غربی دارد و آن همین عرفان‌های نوظهور است که همه ماهیتی واحد دارند، همچون عرفان کاستاندا، اوشو، اکنکار و عرفان حلقه که شعبه ایرانی آن است که بنده آن را آشکارا عرفان دجالی یا شیطانی نامیدم. این هر چهار جبهه هر یک به دلایل و روشی با حکمت و عرفان اصیل امامی مشکل دارند و آن را رد می کنند تحت عناوین الحاد، قالیه‌گری، ارتجاع و امثال هم. همه این چهار جریان محور واحدی دارند که دال بر یک فقدان عظیم است که آن معرفت نفس و عقل دیالکتیکی می باشد. ویژگی مشترک دیگر این چهار جریان همانا گروهی یا فرقه‌ای بودن آنهاست، در حالی که این عارفان اصیل همواره در طول تاریخ به صورت افراد و غریب زیستند و مصداق آن حدیث هستند که اسلام در آغازش غریب بود و تا به آخر هم غریب خواهد بود و خوشا به این غریبان امت محمد صلی الله که این افراد غریب در جامعه و تاریخ همچون امام زمان در غیبتش غریب و بیگانه هستند، چرا که ناطقان آن زبان صامت هستند، ولذا علاوه بر غربتشان از هر چهار جبهه مذکور مورد تهاجم و ادابت و آزارند. این غریبان یادآور مظلومیت و عصمت امامان هستند. همانطور که امام هر بیننده ای را به یاد خدا می اندازد، این غریبان هم هر بیننده ای را به یاد امام می اندازند. 2783 آنچه که امامان و اولیای آنها را در تاریخ در این غربت و مظلومیت امکان حیات قدسی می بخشد، قدرت بی خودی و عصمت آنهاست در تسبیح مطلق دیالکتیک دیالکتیک. و این همان کارگاه جهاد فلاح است از برای مؤمنانی که خداوند آنها را برگزیده تا پیرو به دین حنیف ابراهیم باشند و پیامبر شاهد و شهید در آنها باشد و آنها شاهد و شهید بر مردم و خدا آنان را کافی است. قرآن کریم 2784. از دیالکتیک منطق و خرد حکیمان است و دیالکتیک هم منطق و خرد عارفان امامیه است. دیالکتیک عقل عصمت است، پس عقل ولایت وجودی است و نیز عقل امام شناسی و تعالی باطنی با امام. 2785. دیالکتیک عقل بدعت نیز هست. بدعت به معنای نو شدن و از اول آغاز کردن و این همان عقل تأویل است، زیرا هر بار که خود در گفتگو و تعامل و دوستی با ضد خود بی خود می شود، هویت جدیدی آغاز می گردد و بدعتی دیگر از وجود و معنویت. 2786. اگر همین بدعت و تأویل مستمر دین و معارف توحیدی در وجود و کلام عارفان نمی بود، دین و کتاب خدا و شریعت مدت ها پیش از این مرده بود. همانطور که راز بقای حیات ابدی دین محمد و قرآن وجود امام حی است که سرچشمه این بدعت و تأویل در جان عارفانش می باشد. 2787. دین و باور و معارف و شریعت تاریخی همچون هر پدیده دیگر تاریخی محکوم به مرگ و زوال است و از آن جز پوسته‌ای سمبولیک و نمادین باقی نمی ماند که عاقبت لباس شیطان می شود و آنچه که دین را از این مرگ می رهاند و در هر عصری احیا می کند، تعبیرات عرفانی عرفای حقه امامیه است به نور ولایت امام حی. و منطق و عقلانیت این تعبیر هم جز دیالکتیک نمی تواند باشد، زیرا ذات نهفته و آگاه و ناآگاه همه مفاهیم و مکاشفات و تأویلات عرفانی در ادبیات عرفانی جز دیالکتیک نیست. کافی است زین پس در مطالعه متون دقت کنید و سعی کنید منطق و عقلانیت تبیین این تأویلات را دریابید. 2788. به زبان دیگر، اگر پس از 14 قرن هنوز هم فقها دارای کلامی زنده در میان مردم هستند و مردم از آنان تقلید و تبعیت می کنند، به نور و قوت تأویلات عرفانی عرفا در هر عصری است که این حقیقت را جز اهل معرفت در نمی یابند. این قاعده شامل همه مذاهب الهی می شود. این عرفا هستند که به قدرت تأویل همواره دین خدا را بر روی زمین تجرید و احیا می کنند، هم در کلام و هم در قلوب حق. پس حیات تاریخی فقها نیز مدیون عرفاست، زیرا عارف مظهر دین زنده و وحی جاری است، وحی بلایی رسول خدا در قلوب اولیا. بدانید که رسول در شماست، قرآن. و این همان واقعیت رحمت للعالمین بودن محمد صلی الله است و سر خاتمیتش که کمال نعمت و دین است به قول قرآن کریم. امروز دین را بر شما کامل و نعمت را بر شما تمام نمودیم.